خصوصی صهیونیست ها الان توی بله. دو زمان گذشته ببینید موزش
بخش خصوصی اول اگه بخواد جای سرمایه گذاری کنه اول امنیته،
بله،
بعدم سوده. خب تا به حال تو رژیم صهیونیستی اینطوری تلقی میشد تو دنیا، این تلقی رو ایجاد کرده بودن که ارتش رژیم صهیونیستی شکست ناپذیره سرمایه گذاری بکنن، همچین احساسی وجود داشت و لذاست بخش خصوصی در دنیا میرفتن اونجا سرمایه گذاری میکردن. الان حدود یک ساله که این امنیت برچیده شده و با آغاز طوفان الاقصی و تعداد بسیار زیادی آواره شدن اونجا، شرکت‌های زیادی ورشکست شدن، این کاری که انصارالله کرد، انصارالله یمن که کشتی‌های عازم رژیم صهیونیستی رو بزنه، این هزینه‌ها رو بالا برده برای رژیم صهیونیستی. مثلا تو ایلات اصلا تعطیل شده از نظر اقتصادی، خیلی از شرکت‌ها ورشکسته شدن، هزینه‌های دولت به شدت رفته بالا، همه اینایی که آواره شدن همشون تو هتل نیستن، خیلیشون تو چادرن الان. توریست و مهاجرت به فلسطین متوقف شده، بلکه مهاجرت معکوس داره اتفاق میفته و دیگه این امنیت اونجا نیست. لذا همه اینا ضربه میزنه به رژیم صهیونیستی علارغم کمک‌های فراوانی که آمریکا و اروپا دارن به اون میکنن. لذا از نظر اقتصادی رو به اضمحلال هست رژیم صهیونیستی و ارزش پولش کاهش پیدا کرده، بورسش سقوط کرده و اعتبارش رو از دست داده مطابق با معیارهای بین‌المللی. حالا یه جا صحبت از این بود که 50 میلیارد دلار به اقتصاد ضرر رسیده، یه جا میگفتن 80 میلیارد دلار. حالا به هر حال ضرر زیاد رسیده بهشون، صف کشیدن تو این فرودگاه بنگوریان برای اینکه اونجا رو ترک بکنن. خیلی از کسایی که قبلا اومدن، شهرکاشون هم که فعلا ساکن نداره. این راجبه این. اما ما متاسفانه کسانی رو در کشور داریم که راحت فریب تبلیغات غربی ها رو میخورن. من یه مثال بزنم، وقتی که حضرت امام تو فرانسه بودن، اینجا این بعدن افشا شد، حتی نوارش هم پخش شد تو شورای عالی امنیت ملی که سران نظامی و امنیتی رژیم شاه جمع شده بودن، گفته بودن که انقلاب امام داره نیروهای نظامی ما رو آب میکنه، همونطور که خورشید برف رو آب میکنه، باید کاری کنیم که امام نیاد ایران، اگه بیاد دیگه کار از دست ما خارج میشه. پیرو به این تصمیم غربیا ملاقات هایی که داشتن تو فرانسه کم و بیش یا به هر طریقی به امام میگفتن چه عجله ایست که شما پاشید برید ایران، حالا عجله نکنید، حالا باشید یه مدت باشید غیر و اینها. امام بعدها تو ایران فرمودن من از توصیه اونا فهمیدم که باید برم به هر قیمت ایران. گفتن میخوام برم ایران، فرودگاه رو بستن، تان گذاشتن توی فرودگاه که نتونه پرواز بکنه. امام گفتن خیلی خوب، به محض اینکه فرودگاه باز بشه من پرواز میکنم. اونام که نمیتونستن تا ابد فرودگاه رو بسته نگه دارن، باز شد، امام اومدن ایران و ظرف 10 روزم رژیم ساقط شد. حالا پیغام پشت سر پیغام به دولت ما، به مقامات ما از طرف اروپایی‌ها و اینا و آمریکایی‌ها که اگر شما انتقام هنیه رو عقب بندازید، 10 روز عقب بندازید، ما آتش بس رو تو غزه برقرار میکنیم. حالا تو این 10 روزی که گفتن آتش بس برقرار نشد. این 10 روزی که اینا میخواستن ما عقب بندازیم برای این بود که اینا بتونن این بمبای 1 تنی رو در تعداد زیادی به رژیم صهیونیستی برسونه و رسوندن. هر روز پرواز بود و این سلاح‌ها دست اونا بود و این قضیه‌ای که اتفاق افتاد که با 85 تا بمب 1000 کیلویی 1 تنی چند تا برج رو منهدم کردن که خب اینجا مقر حزب الله هم بود و حزب مثلا شهید نصرالله و همراهانش از جمله آقای نیل فروشان سردار سپاه ما که اون تو اون جلسه حضور داشته، اینا شهید شدن. به هر حال ما باید بدونیم دشمن دشمن است، جنایتکاره. من معتقدم نه هیتلر نه موسولینی ابعاد جنایتشون بنظر رژیم صهیونیستی نبود، جنایتکار بودن، جنایت زیاد کردن، ولی قابل مقایسه با این جنایتی که نتانیاهو داره میکنه و ارتش اسرائیل داره میکنه و اینا نیست.
آقای دکتر فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی، استاد دانشگاه، رو خط تلفن برنامه هستن. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما.
خب بحث ما رو آقای فرزندی در جریان هستید دیگه، اوضاع اقتصادی صهیونیستا در این 12 ماهی که از شروع طوفان الاقصی میگذره به لحاظ اقتصادی موقعیتشون چگونه هست، در چه شرایطی هستن، چه در ابعاد اقتصاد داخلی خودشون و چه در ارتباطات اقتصادی بین المللشون؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا عرض سلام دارم و تسلیت عرض میکنم شهادت سید مقاومت رو. خیلی گذرا چند نکته رو عرض میکنم. رژیم صهیونیستی در این عرصه در کنار ناکامی در عرصه اطلاعاتی و امنیتی و در عرصه رسانه‌ای و سردرگمی در تصمیم گیری های راهبردی، یکی از مشکلاتش مسئله بحران اقتصادی است که چند نکته رو به نظر میرسه که در این زمینه بحث کنیم میتونه مؤثر باشه. یکی از بحثانی که خب مستحضرید، وقتی رژیم صهیونیستی در این عرصه به اصطلاح جنگ مجبور شد که بخشی از نیروها رو فراخوان بزن که گفتن بالای 300 هزار تا 400 هزار نیروی ذخیره رو به اصطلاح فراخوان زده، طبیعتاً فعالیت صنایعش رو مختل میکنه. این یکی از بحثایی است که نکته بعد اینه که اصلا افزایش نارامی در سرزمین های اشغالی به ویژه کرانه باختری فعالیت های اقتصادیش رو مختل میکنه. محور بعدی موضوع گردشگری است که حالا بین 5 تا 7 میلیارد دلار درآمد گردشگری رژیم صهیونیستی در سال هست. به صورت طبیعی این گردشگری حالا به تعبیری مختل شده یا میشود گفت اصلا متوقف شده و این یک ظرفیتی است که مشکلات بر اونها فراهم میکنه. مسئله بعدی کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. وقتی ناامنی فراگیر شد طبیعتاً به اصطلاح سرمایه گذاری هم در داخل سرزمین های اشغالی از هم حوزه داخل و هم خارج دچار مشکل شده و این یک جهت ضربه زننده است به اقتصاد رژیم صهیونیستی. خب تحریم هایی هم که در عرصه ناامنی های تردد کشتی ها به موضوعات دیگه پیش اومده، واردات به صادرات حساس رژیم رو هدف قرار داده. خب در اینجا به نظر میرسه که مسئله، حالا من میگم احتمال، البته باید بگیم مسدود شدن مسیرهای انتقال انرژی ظرفیتی فراهم میکنه که چالش های اقتصادی همراه با ناامنی، عدم اعتماد عمومی به مؤسسات حکومتی از جمله ارتش و ناتوانی ظرفیت اساسی تری رو که فراهم میکنه، مسئله فروپاشی از درون است. ببینید، من فکر میکنم که این یکی از بحثاییست که صاحب نظران راهبردی الان باید بهش توجه کنن که الان رژیم صهیونیستی دیگه مسئله بازدارندگی رو بهانه قرار میده یا مثلا رسیدن به اهدافی که هیچ کدوم بهش نرسیده در حوزه غزه و اخیرا در حوزه لبنان، این بهانه است. الان داره تلاش میکنه برای بقاء خودش، یعنی انشالله به محض این که شرایط فراهم شد که در درون رژیم صهیونیستی اینا متوجه شدن که اون اهداف جنگیشون محقق نشده، این اختلافات داخلی که از همین الان نشاناش مشخص شده سر بر میاره و فضای درون رژیم صهیونیستی از لحاظ حکومتی رو دچار مشکل میکنه. حالا تکمیل مباحث، من اجازه بدید در چند نکته در حوزه اقتصاد باز دوباره عرض کنم. به نظر میرسه که خب معلومه که اصلا اقتصاد رژیم صهیونیستی یک اقتصاد تبدیلی است، پای واردات هست، یعنی وارداتی رو از جاهای مختلف داره تبدیل میکنه در کارخانجاتش و محصولات و صادراتی رو ازش استخراج میکنه و از این قبل درآمد داره. خرید نفت از بعضی از کشورها و تبدیلش به تصفیه و فروش چند برابر که 10 تا چندین 10 برابر هم هست. واردات که محدود بشه، کار کم رونق میشه. برخی صاحب نظران رژیم صهیونیستی گفتن که بزرگترین بازنده تحولات این جنگ اقتصاد رژیم صهیونیستی در یک جنبندی اختلال در عملیات نفتی گازی، توقف صادرات و واردات از طریق بنادر، توقف گردشگری و به اصطلاح از کار افتادن صنایع تبدیلی ظرفیتی رو فراهم میکنه که رژیم صهیونیستی در حوزه اقتصاد همه خسارت ها رو ببینه و به تعبیر اونها بشود بزرگترین بازنده تحولات جنگ. یعنی اقتصاد رژیم صهیونیستی جز یکی از محورهایی است که باید در تحلیل راهبردی به عنوان به اصطلاح بازنده عرصه های 4-5 گانه‌ای که عرض کردم مورد توجه قرار بگیره.
بخش سرمایه گذاری خارجیش رو مقدار بیشتر توضیح میدید. خب طبیعیه که وقتی جای ناامن بشه سرمایه گذاری نمیشود.
بله ببینید، اساسا صهیونیست‌ها یکی از جاهای دیگه به اصطلاح به تعبیری ما میگیم هلانده شدن، آواره‌ای که اومدن برای ظرفیت‌های دنیایی در اینجا به اصطلاح به تعبیری یک بار برای خودشون یک امنیتی فراهم بکنن، یک آسایشی فراهم بکنن، ولی نکته اساسی اینه که اینا اومدن از اینجا ظرفیت‌های به اصطلاح اقتصادی رو. خود کشاورزی هم یه بحثی بود که حالا من کمتر بهش پرداختم، ولی شما اشاره کردید به مسائل خارجی. وقتی یک سرزمینی ناامن شد، وقتی سران یک حکومتی مورد اعتماد قرار نگرفتن، ببینید تا به حال خیلی از دولت‌ها فریفته شده بودن از طرف آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها حمایت می‌کردن. این دولت‌ها الان واقعا اکثرا دولت‌های منطقه نه تنها اعتمادشون رو از دست دادن، بلکه به نوعی مجبورن که به دلیلی که ملت‌ها دنبال هستن خودشونو کنار بکشن. البته متأسفانه اینو باید عرض کنیم که خیلی از دولت‌هایی که پیرامون هستن که عموماً هم دولت‌های اسلامی هستن هنوز به وظیفه خودشون عمل نکردن، ولی عرصه جهانی مجموعه سرمایه‌گذارانی که هستن که میان برای خودشون اینجا به تعبیری با ظرفیت‌هایی که به اصطلاح از لحاظ حکومت جعلی درست شده بود و به تعبیر امنیت رو فراهم می‌کردن، این چون به هم خورده است طبیعتاً دیگه سرمایه گذاری خارجی هم ضعیف شده و در حد توقف جلو رفت.
بله، نکته باقی مونده جناب فرزندی؟
نه، من فکر میکنم در حوزه اقتصاد همین کلیات رو عرض کنیم و مجدداً تبریک و تسلیت عرض کنیم. تبریک با خاطر این که خلاصه دشمن صهیونیستی در عرصه غزه و لبنان الحمدلله از لحاظ اون اهداف 6 کدوم به نتیجه نرسیده، تسلیت به خاطر این که جبهه مقاومتی که از اثرگذارترین رهبران خودش رو در حوزه منطقه‌ای به جهانی از دست داد. البته اینم امیدوار به لطف الهی هستیم که انشاءالله با توجه به سرمایه گذاری که شهدای بزرگی مثل سید عباس موسوی و شهید نصرالله اونجا انجام دادن، انشاءالله این ظرفیت‌های زایش و رویش افراد تاثیرگذار در مقاومت این راه پر افتخار رو انشاءالله با قدرت هرچه بیشتر ادامه بده.
خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم جناب فرزندی.
موفق باشید، خداحافظ.
خدا نگهدار. خب
بله، آقای فرزندی از همکلاسی‌های ما 20 چند سال پیش بودن تو دوره دکترا. ارادت داره خدمتشون.
خب آقای دکتر نقدی‌پور.
بله،
در خدمتون.
خب
ادامه صحبت شما رو بشنم.
بله، من خدمت شما. خب همونطور که صحبت کردیم، رژیم صهیونیستی یکی از مهمترین مراکزی هست که امروزه در حوزه فناوری و تکنولوژی خیلی از شرکت‌ها و مارک‌های معتبر بین‌المللی رو تونسته با حمایت آمریکا و اروپا بخش‌های مطالعاتی و پژوهشی و پشتیبانی و امثال اینهاش رو بیاره و در جغرافیای اراضی اشغالی مستقر کنه. شرکت‌هایی مثل مایکروسافت، اپل، ارزم به حضور شما، و شرکت‌هایی مثل سیسکو، فیسبوک، موتورولا، امثال اینها به هر حال اومدن و سرمایه گذاری های مهمی رو اونجا انجام دادن و توی اراضی اشغالی با همین حمایت های غرب 400 شرکت چند ملیتی فناوری های پیشرفته اومده مستقر شده که با توجه به اون به هر حال اقتصاد هایتکی که رژیم صهیونیستی داره و وابستگیش به متریالی که از خارج از مرزهاش تأمین میشه، ما بایستی توجه داشته باشیم دستگاه دیپلماسی ما خب یه به هر حال شاید در خصوص مثلا مسائلی که اون حمایت‌های اقتصادی آمریکا و اروپا دستش بسته باشه، اما خب به هر حال ما بایستی توجه داشته باشیم که 10 میلیارد دلار الان رژیم صهیونیستی واردات از کشور چین داره، واردات گسترده‌ای از کشور هند داره، واردات از کشورهای اسلامی بخش عمده‌ایش، حالا بیش از 80% که از خود کشور ترکیه است، ترکیه‌ای که ادعای به هر حال زمان به قول معروف پیشگامی در جهان اسلام رو داره. خب بایستی به هر حال ما این موضوع رو به قول معروف روش کار بکنیم و مانع این بشیم که این اتفاق رخ بده. الان در خلاء بیش از 150,000 کارگر فلسطینی که امروزه دچار جنگ شدن و خب عدم حضور اینها در عرصه چرخه اقتصادی رژیم صهیونیستی خب ضربه مهلکی بوده به اقتصاد صهیونیستی. صنعت ساخت و ساز و امثال اینها تقریبا متوقف شده، کشاورزیش تقریبا بخش عمدهش متوقف شده. مثلا دولت هند اومده و متقبل شده که مثلا 100,000 نفر نیروی کارگر رو برای رژیم صهیونیستی تأمین کنه. خب ما بایستی نسبت به این موضوعات واکنش از خودمون نشون بدیم، بایستی کشورهای اسلامی رو همراه بکنیم، یعنی بتونیم از ظرفیت‌های به هر حال بین‌المللی که داریم، ظرفیت‌های نهادهای اسلامی کمک بگیریم برای اینکه به هر حال این اتفاق رخ نده. چون واقعیت به هر حال مردم فلسطین از لحاظ بنیه اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارن. از اون ور اگر این اتفاقها هم رخ بده، خب کما اینکه مثلا رژیم صهیونیستی اومده بود و چندین هزار کارگر رو از جنوب شرق آسیا برده بود و بخش ارزان بوزو کشاورزیش رو با وسته به اینها بود که بعد از این جنگی که رخ داد، خب این کارگرها به خاطر نبود امنیتی که برادران و اساتیدمون بیان کردن، اینها ناگزیر شدن منطقه رو خارج بشن از منطقه و طبعا یه خلأ در تهیه و تأمین مواد غذایی در رژیم صهیونیستی به وقوع پیوست. از سمت دیگه ما بایستی توجه داشته باشیم این اقتصاد با این ویژگی ها، حالا به هر حال اگر متریالش رو، حالا یه اتفاق خوبی که رخ داد هم اون غیرت دینی بود که جنبش انصار الله یمن از خودش نشون داد در حمایت از مردم مظلوم و در دفاع از حیثیت و کیان امت اسلامی و وارد این کارزار شد و اون چرخه اقتصادی و هر حال رژیم صهیونیستی رو با اختلال روبرو کرده. خب این اتفاق خیلی مهمیه، بایستی ما توجه داشته باشیم که از این ظرفیت ها استفاده بایستی بشه، وگرنه کشورهای غربی و هر حال کمک های شایانی رو دارن میکنن به رژیم صهیونیستی. بودجه های مثلا ما در 2023 تقریبا 6 میلیارد دلار کسری بودجه طبیعی رژیم صهیونیستی بود که در یه فقره دولت ایالات متحده اینو تأمین کرد، تازه نزدیک به 15 میلیارد دلار هم کمک تسلیحاتی کرد. خب این بالاخره این باعث میشه که رژیم صهیونیستی اون فشارها به قول معروف کاسته بشه، یه مقدار خاطر و خاطرش و فراغ بالی پیدا میکنه که به هر حال کشورهای اروپایی الان صادرات اسرائیل به کشورهای اروپایی اگر افزایش پیدا نکرده باشه قطع به یقین کاهش پیدا نکرده. پس ما باید توجه داشته باشیم که اگر این به هر حال منفذه های تنفسی رژیم صهیونیستی مسدود نشن، طبعا رژیم صهیونیستی اون فشارهای بین المللی که بایستی بهش وارد بشه تا این جنگ متوقف بشه رو احساس نخواهد کرد. لذا حالا در کنار این که به هر حال بخش حمل و نقل رژیم صهیونیستی داشت سرمایه گذاری گسترده انجام میداد که مثلا نقش با قول معروف یک محوریت و یک مرکزیت برای حمل و نقل هوایی جهان بشه، یا روی بحث خطوط انتقال انرژی و کالا با اون طرح مشترکی که با امارات و عربستان سعودی طراحی کرده بودن داشتن عملا به هر حال مسیرهای انتقال کالای جهانی رو تغییر میدادن. یعنی اینکه این رژیم داره از همه اون نقاط ضعفش رو، اون کاستیهاش رو تبدیل به نقاط قوت میکنه، و اگر ما نتونیم استراتژی هامون رو روزآمد بکنیم، متناسب با تحولات آینده به این موضوعات نپردازیم، یه نگاه آینده پژوهانه به مسائل نداشته باشیم، قطع به یقین این رژیم به دنبال این هست که اون خلاها و کاستیهاش رو پوشش بده. از سمت دیگه بحث هم حوزه توریسم هم که دوستان بیان کردن، بحث اون محوریتی که در حوزه مد و لباس و مبلمان و امثال اینها رژیم صهیونیستی داشته با اختلال روبرو شده. از سمت دیگه رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی توی این جنگ کاهش پیدا کرده. اوراق قرضی این رژیم به هر حال باز در سطوح پایین ناخواسته فروخته شده، با اون سطح پایین فروخته شده. از سمت دیگه سرمایه گذاری خارجی در یک سال اخیر متوقف شده و این یه اتفاق خوبیه. شبکه برق رژیم صهیونیستی که عمدتا به هر حال نیاز به زغال سنگ و امثال اینها داره، به وسیله کشورهایی مثل کولومبیا که یک کشور آزاده هست تحریم شده و کالا در اختیارش قرار نگرفته. این اتفاقات خوبیه، ولی خب بایستی ما توجه داشته باشیم که این اقتصاد بایستی همه جانبه فشارها بهش وارد بشه. یعنی اینکه دیمی کار کردن آنچنان خروجی مد نظر و مطلوب ما رو برای اینکه این حملات و این جنایات متوقف بشه رو شاید به دنبال نداشته باشه.
احساس میکنم که جمله بعدی شما این است، من میگم همین الان بگو بگوید دیمی نباشه، میگم خب بگو چیکار بکنیم. باید توی همچین وضعیتی ما ترسیم کردیم که توی همچین اوضاعی گیر افتاده. خب یه نکته خیلی جذابی رو آقای فرزندی گفتند، گفتن به حال این وضع شرایطی که الان داره، این بعد بالاخره این دولت قاسم بالاخره به بنگاه خودش باید جواب بده دیگه، اوضاع بله. جواب بده و این خب بله. نشانه هاش هم شروع شده. خب ما چه کار بکنیم که هوشمندانه باشه، هدفمند باشه جامعه اسلامی در سطح جهان در این شرایطی که پیش آمده، هدفمند به گونه‌ای باشد که اوضاع اقتصادیشون رو حداقل در جهت منافعشون رقم نزنه؟
اقتصاد رژیم صهیونیستی اقتصاد تقریبا دریا محوره، یعنی مبنای چرخه این چرخه اقتصادی بسته به دریاست. ما خب به هر حال این که بتونیم این مسیرهای انتقال کالا رو در کنار این که به همین روالی که وجود داره بتونیم فشار بیشتری وارد بکنیم، نظارت بیشتری بشه روی انتقال کالا، از سمت دیگه بایستی با کشورهایی که تأمین کالا رو انجام میدن، کشورهای اسلامی، کشورهای غیر اسلامی، کشورهایی که اقلیت‌های قابل توجهی مسلمان توش وجود داره مثل کشور هند که به هر حال
اینجا هر کشور حتی غیر مسلمان بله. آزاده‌ای که از کشته شدن مردم خرسند نمیشه.
بله، و همه کشورهای آزاده، همین انسانهای آزاده، همین ما این اطلاع رسانی رو انجام بدیم، این میتونه یه ظرفیت مضاعف رو به دنبال بیار، به دنبال داشته باشه. از سمت دیگه بحث کمک به جریان مقاومت، ما بایستی همون غیرتی که غربی ها نسبت به رژیم صهیونیستی دارن امروز در تأمین نیازهاش، در تأمین مایحتاجش، در تأمین و کسری اقتصادی و به هر حال کاستی هایی که وجود داره، خب همه ما میدونیم که 46,000 شرکت صهیونیستی دچار اختلال شدن توی این ایام اخیر، و این چرخه اقتصادی مگه تا کی میتونه دوام بیاره؟ و اروپا با آمریکا تا کی میتونن تأمین کننده این به هر حال کسری های رژیم صهیونیستی باشن؟ ما باید توجه داشته باشیم که این کاستی ها رو برنامه ریزی بکنیم که انشالله با دیپلماسی قوی، با رایزنی ها، با به هر حال آگاهی بخشی به جوامع، بتونیم از این ظرفیت ها برای فشار بیشتر، برای توقف جنگ و توقف کشتاری که رژیم صهیونیستی داره در منطقه فلسطین و لبنان و یمن و سوریه و جاهای دیگه انجام میده رو انشالله دنبال کنن.
صهیونیست ها یه کتاب شریعت دارن به نام تلمود. اونا میگن که خدا دو نوع حیوان آفرید، یکی هم حیوانات، یکی هم حیوانات ناطق. حیوانات ناطق انسان نما هستن، غیر یهودیان همه حیوان ناطقن، انسان نیستن. یهودی هم کسیست که مادرش یهودی باشه، حتی اگه پدرش یهودی باشه کافی نیست. اینطوری نگام، حالا موارد زیادی هست، مثلا میگه اگر دیدید یه غیر یهودی تو چاه افتاده کمک میخواد، گناه کمکش کنی. اگه میتونی سنگ بنداز بکشش، اگه نمیتونی خبر کن بقیه یهودی ها بیان بکشنش. یه استراتژی هم دارن به نام استراتژی چمنزنی. شما چمن کی میزنن؟ موقعی میخواد بزرگ شه، قبل از اینکه بزرگ شه اینو بزن. که اینجا میگن غیر یهودی ها به خصوص فلسطینی ها و مسلمانان قبل از اینکه بزرگ بشن و بخوان در مقابل ما بیستن، اینا رو بکشید. اگر شما جستجو کنید تو اینترنت این عبارتی که میگم، one shot two kills، یعنی یک تیر و دو نشان. لباسهای صهیونیستا، سربازهای صهیونیستیه، تیشرتشون مثلا یکیش اینه که عکس زن حامله فلسطینی محجبه رو انداختن تو این تیشرتشون، میگن یه تیر بزنید دوتا کشته میشن، one shot two kills، یعنی با یه تیر دو نفر رو بکش، کیو؟ این زن رو و بچه‌ای که تو شکمشه. اینا یه همچین جنایتکارایی هستن. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تو هر جنگی اینا پیروز بودن. مثلا تو جنگ 6 روزه چند تا کشور عربی رو بخشی از کشورشون رو اشغال کردن. الان مثلا جولان سوریه هست، بخشی از لبنان گرفتن، حتی این مسجد الاقصی جزء اردن بوده اینا گرفتن. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرچم مبارزه با صهیونیستا از پرچم عرب‌گرایی تبدیل شد به پرچم اسلامگرایی. از اون به بعد اینا تو هر جنگی شکست خوردن و کشوری که ادعا داشت باید بعد کشور دیگر رو بگیره و منظم بکنه به سرزمین‌های اشغالی، کارش به جایی رسید که مجبور شد دور خودش دیوار بکشه و باز هم با وجود این دیوارها احساس امنیت نمی‌کرد. که اخیراً ما دیدیم حتی فلسطینی‌ها تو به اصطلاح این جنگی که شروع کردن با رژیم صهیونیستی، با هوایی هم وارد شدن، با این پاراگلایدر میگن چی میگن، با اون تونستن وارد بشن و ضربه مهلکی به رژیم صهیونیستی زدن. واقعیت اینه که الان رژیم صهیونیستی احساس میکنه که بود و نبودش به این جنگ بستگی داره. اعتبارش رو تو دنیا کلن از دست داده، تبلیغات حدود 80 سالش رو از دست داده به هر حال، و البته ایران هم باید نقش خودش رو خوب ایفا کنه.
آقای دکتر نردیپور، صحبت پایانی شما.
بله، هزینه هایی که دولت قاسب صهیونیستی بهش وارد شده، اگه بخوایم نسبت به سال قبلش، یعنی از 2002 تا 2003 مقایسه بکنیم، تقریبا هزینه های دولت رژیم صهیونیستی جدای از کمک هایی که غرب رژیم صهیونیستی کرده، هدیه ها و هبه هایی که کرده در تسلیحات و سامانه های مختلف و جنگنده ها و بمب ها و امثال این ها 35% افزایش پیدا کرده، که اگر بخوایم عرضم به حضور شما هزینه های جنگ رو ازش کسر کنیم، الان دولت رژیم صهیونیستی تقریبا هزینه